بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. از ادله قائلین به احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه مع فقدان نص، این اخباری است که معروف به اخبار تسلیس است. اخبار تسلیس همینطور که از اسمش پیداست اینطوری است که سامن امور رو سه قسم میکنه: یک قسم امرون بینون رشدو، یک قسم امرون بینون غیو، و یک قسم شبهات. اونی که امرون بینون رشدو و امرون بینون غیو، خب اون ظاهره، درسته، معلوم است که فلان چیز واجبه، معلومه فلان چیز حرام است. این انسان در مقام عمل وظیفه‌شو میدوند و بر طبقش عمل میکنه. و اما در موارد شبهات، در این اخبار تسلیس اینجور دارد که باید در شبهات توقف و احتیاط کرد که اموری که بینون رشدوه نیست و بینون قیم نیست، این امور که مشتبهه، در این گونه موارد توقف و احتیاط لازمه. بنابراین این اخبار که به اسم اخبار تسلیس معروف هست، این یکی از ادله قائلین به احتیاطه. حالا میخونیم اخبارش را، یعنی خبرش را، و دنبالش ببینیم که مرحوم شیخ چه نظری راجع به این اخبار دارند. الرابع اخبار تسلیس المرویه عن النبی صلی الله علیه و سلم و الوصی علیه السلام و بعض الائمه. اخبار تسلیسی که روایت از پیغمبر شده است، روایت از امیرالمومنین هم شده، از بعض از ائمه هم روایت شده است. ففی مقبولت عمر ابن الحنزله، عمر ابن حنزله الوارده فی الخبرین المتعارضین بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما و ترک الشاذ النادر معللا بقوله فان المجمع علیه لا ریب فیه و قوله انما الامور ثلاثه. در این مقبول عمر ابن حنزله که سابقا هم اشاره کردیم روایتش را، که در باب دو خبر متعارض رسیده است، که یعطی انکم الخبران، چه کار، یعنی سوال میکنه که در مسئله میراث یا در مسئله دین اختلافی شده است چه بکنیم، حضرت میفرماید که خب نگاه بکنید به مستند این دو تا حکم. و بعد از این که تمام ترجیحات حرف رو ذکر میکند، اون وقت حالا سوال میکنه اگه ترجیحی در بین نباشد اون وقت چه کار باید کرد. این تحلیلات رو در اون روایت داره. فی الخبرین المتعارضین بعد الاخذ، بعد الامر بالاخذ بالمشهور منهما، بعد از این که حضرت فرمود که خذ به مشهور بین اصحابک و ترک کن شاذ نادر را، که روایت اگر شاذ باشد و عمل نشده باشه ترک کن، و اگر مشهور بشه عمل کردن اخذش کن، که ترجیح ازش استفاده میشد. بعد از این مطلب دلیلش هم فرموده است فإن المجمع علیه لا ریب فیه، که روایتی که مشهور بشه عمل کردن این شک و شبهه‌ای درش نیست. دنبال این اینو فرموده است: انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و یتبع، و امر بین غیو فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله. که خبر تسلیس در مقبول عمر ابن حنزله این قسمتشه، که امور سه قسم است: امری که رشد و صلاحش واضحه و بنابراین اون را دنبال میکنیم، اتباع میکنیم، و امری که غی و فسادش واضح است فیجتنب، اونم ترکش میکنیم. خب اونی که بین الرشد نیست و بین الغی هم نیست، اونا چه کار کنیم که مشکله؟ اینو باید رد حکمش بکنیم به خدا. و امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. تا اینجا دلالتی نبود برای اینکه امر مشکل یرد حکمه الی الله، در موارد شبهات حکمش رو به خدا رد کنیم. خب یعنی چی؟ باید احتیاط کنیم، یعنی یا فرض بفرمایید توقف بکنیم در فتوا، فتوا نمیدیم بر طبقش. تا اینجا دلالتی به اون ظهور نیست. ولی بعدش قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به الشبهات و غفل المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. که بعد از این الامور الثلاثه که تسلیس اسمش رو میگذاریم، حضرت میفرماد پیغمبر اکرم فرمودن که یه حلال واضحی داریم، یه حرام واضحی داریم و یه شبهاتی بین حلال و حرام که معلوم نیست آیا حلال است یا حرام است. خب فمن ترک الشبهات، اگر این موارد شبهه را ترکش کردیم، کسی که ترک بکنه شبهه را، شبهات را، این دیگه دنبال محرمات هم نمیرد، از محرمات هم نجات پیدا میکنه. چون کسی که شبهه داشته باشه در اینکه این حرام است و در این حال ترکش کنه، اگه علم داشته باشه یقینا ترکش میکنه، و اگر هم خود مورد شبهه حرام باشد بازم ترکش کرده است. پس من ترک الشبهات نجا من المحرمات به دو جهت. یکی این که در مورد شبهه کسی که ترک میکند در مورد علم به طریق اولا، و یکی هم این که ترک شبهه خودش اگه حرام باشد باز حرام در اینجا ترک شده است. ترک شبهات معلوم نیست. توقف آخه توقف به معنی ترک، اگر میخواید بگید همون احتیاط. اونایی که توقف میگفتن میگفتن نمیدونیم چیه، درسته؟ حکمش را صحبتی نمی کنیم. ما اینجا می نه میگیم باید ترک کرد، ترکش کن. توقف معنیش نه که لاادری، نمیدونم آیا واجب است یا حرام، حال بر فرضم عملا ترکش کنیم، اما لاادریه. این میگه نه ترک کن. کسی که ترک بکند شبهه را از محرمات نجات پیدا میکنه، درسته؟ و کسی که وارد شبهه بشد در محرمات میافتد و هلاک میشه، درسته؟ از راهی که خودش نمیدونه هلاک میشه. پس حاصل ما از این روایت میفهمیم به این که در موارد شبهات ترک عملی باید کرد تا انسان به حرام نیفته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات، اگر کسی که شبهات رو ترک کرد از محرمات نجات پیدا میکند، و من اخذ به شبهات و غفل محرمات، کسی که در شبه وارد شد در محرمات میفتد، و هلک من حیث لا یعلم، از اون جهتی که خودش نمیداند این هلاک میشه. پس ترک در مورد شبهه تحریمیه این لازمه تا انسان به حرام نیفته، و ما در مورد احتیاط بیش از این نمیخوایم. این تمام صداش اینجا ضبط میشه. وجه الدلاله ان الامام علیه السلام اوجب طرح الشاذ معللا به ان المجمع علیه لا ریب فیه، و المراد ان الشاذ فیه ریب لا ان الشهره یجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه. این مجمع علیه لا ریب فیه که در این روایت هست که فرمود که مشهور را خود به مشهر بین اصحابه و ده شاذ زن نادر، فین المجمع علیه لا ریب فیه، مشهور را عقصش بکن از دو روایت، شاذ را طرحش کن برای اینکه مجمع علیه درش شکی نیست. خب از این معلوم میشه که در شاذ در اون طرف ریب هست. خب این المجمع علیه لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی شاذ ریبش برطرف میشد به سبب اینکه اجماع بر طبقه شده است، یا نه مجمع علیه مقابل شاذه؟ مجمع علیه مقابل شاذه. اینجور نیست که میخواد شاذ دو قسمش کند، یه شاذیست که اجماع برش هست، یه شاذیست که اجماع برش نیست. شاذی که اجماع برش نیست اونو طرحش کن، شاذی که اجماع برش هست در عینی که شاذه این رو عقصش بکن. این نی، این تنویع در موضوعه، یعنی میخواد بگه یا شاذ یا مجمع علیه. خب اگر اینجور که شد یا شاذ یا مجمع علیه، معنی شاذ چیه؟ معنی مجمع علیه چی؟ معنی مجمع علیه یعنی اونی که رشدش واضحه، درسته؟ یا غیش واضحه، بینون رشده و بینون غیه، اونی که عرض میکنم شاذ اونیست که نه بینون رشد و بینون غی نیست. خود این قسمت که المجمع علیه لا ریب فیه میخواد بگه که اونی که بینون رشد است و ریبی درش نیست، بینون غی است و ریبی درش نیست، اون را عقصش بکن، اما در اون طرف شبهه او رو طرحش بکن، ده شاذ ناده، درسته؟ پس خود این قسمت روایت هم دلیل میشد بر همین مورد تسلیس که الامور ثلاثه بینون رشد و بینون غیه در این دو قسم المجمع علیه لا ریب فیه، و اما در اون یک قسم که شاذ نه ده شاذ ناده، چون بینون رشد و بینون غیه نیست. شاذ عنوانن عوض میکنه. این اجماع مراد شهرت بود دیگه، یعنی شهرتی که به خود روایت هم استفاده میشه، اون که ریب درش نیست، یعنی یقین نیست، یعنی لا ریب فی، درسته؟ بینون. خب این اجماعی که قائم شده است و روایت را بینش میکند، لا ریب فیهش میکنه، دیگه معنی نداره بگید این شاذ است و اجماع برش است. موضوع دو قسم میشه، اون قسم شاذه، این یکی چه جوری است؟ مجمع علیه است که لا ریب فیه. پس میشه تنویر ما اینجوری بگیم که روایت دو قسمه، لا ریب فیه و فیه ریب. اونی که لا ریب فیه عقصش کن، اونی که فیه ریب عقصش نکن. پس معلوم میشه تمام موضوع رو حساب ریبه، درسته؟ پس امور الامور ثلاثه‌ای که بعد در روایت ذکر میشه، از همین قسمت ما میتونیم استفاده کنیم که اموری که بیان الرشد و بیان الغی است اینجا لازمه اتباعش، با اونی که بیان الرشد و بیان الغی نیست اون را طرحش میکنیم. و المراد ان الشاذ فیه ریب، مراد این است که شاذ شبهه درش هست، اون شبهه ندارد، این شبهه دارد. پس شبهه را طرحش میکنیم، اونی که شبهه ندارد را اخذش میکنیم. همین مورد شبهات تحریمیه ما استفاده میشه ازش. لا ان شهر یجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه، این نمیخواد بگه که عرض میکنم شاذ ریبی در بطلانش نیست و در مورد شبهه ریبی در صحتش نیست. اگر مضمون این روایت این طور میشد که روایت که معارض شد دو قسمه، دو تاست، این روایتی که شهرت بر طبقش هست لا ریب فی رشدهی یا لا ریب فی غیه، مضمونش البته که ریبی درش نیست، اون روایتی که معارض با این هست اونم ریبی در بطلانش نیست. اگه اینجور بود به درد ما نمیخورد این قسمت. چرا؟ برای اینکه ما در مورد شبهه صحبت داریم نه در موردی که ریبی نیست. ولی این روایت نمیخواد این تنبیه را در این ناحیه بکنه، نمیگه که اون روایت لا ریب فی صحته و این روایت لا ریب فی بطلانه، میگه این دو روایت را که با هم دیگه معارضه دارن، یکی شاذ یکی شاذ نیست، شاذ را اخذش بکن چون این لا ریب فی، پس معلوم شد اون فی ریب، نه این لا ریب فی و اون لا ریب فی بطلانه. فی ریب یعنی فی شبهه، پس معلوم میشه در مورد شبهات باید که اجتناب بکنی. پس مراد این نیست که شهرت شاذ را ممالا ریبه فی بطلانه قرار میدهد که در این طرف ریبی در بطلانش نیست و در اون طرف ریبی در صحتش نیست، و الا اگر اینجوریه که در مقابل شهرت هر چیزی که واقع شد ریبی در بطلانش نیست، خب این اول ترجیحات باید بگه، نه اینکه دو تا ترجیح را مقدم بدارد برای چون اول ترجیحات اینه که وقتی این روایت را میشناسی یقین داری به صحتش عقصش کن و اون روایت یقین داری به بطلانش طرحش کن، دیگه اینه نباید یه دوتا شهرت یه دوتا مرجع رو مقدمه برای ذکر کنی و اینو بعد ذکرش بکنی. و الا لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهره ان ترجیح بالعدلیت والاستقیت والاورعیه، که در مقوله عمر ابن حنظله اینجوری است که اول میگه که خود به عدله ما استق و اورع که ذکر میکرد و بعد از اینکه این مرجحات تمام شد وقت میگه خود مشتر بن اصحابه و این المجمع لا ریب فی، که این تأخیر ترجیح به شهرت خودش دلیل بر این است که این از قبیل تمیز حجت از لا حجت نیست، بلکه از قبیل چیه؟ ترجیح حجتی بر حجتش یعنی دیگر است، که این تعبیر بعد که در کفایه انشالله اینجوری میگم، به اینکه دو تا روایتی که یکیش بر طبق شهرت هست و دیگری شهرت بر طبقش نیست، اگر ما شهرت رو مرجع قرار دادیم معنیش این نیست که این یکی حجت است و اون لا حجت، اینو ما به شهرت تمیزش میدیم که معنیش میشه این بیان است اونم بیان، اینجور نیست، بلکه هر دو فی نفسه حجته، ما به شهرت ترجیح میدیم این را چون اون شک و شبه درش هست و این یکی شک و شبه درش نیست. ولال فرض راوی از شهرتی کلال خبرن، خب اگر قرار است که شهرتی که بر طبقی روایت بود دیگری را قطعی میکنه و ریبی در بطلانش نیست، خب چطور پس بعد میگه کلاهما مشهوران؟ از حضرت سوال میکنه که هر دو روایت مشهور است، خب معنی مشهور اینه که این ریبی در صحتش نیست اونم ریبی در بطلانش نیست، حالا این معنیش اینه که هر دو روایت ریبی در صحتش نیست و هر دو روایت ریبی در بطلانش نیست، میشه چیزی نمیشه. پس لا لفرضه یعنی معنایی ندارد که فرض بکند راوی شهرت را در هر دو خبر، ولال تسلیس الامور، خب چرا بعد میگه الامور ثلاثه، این هم دو قسم شد مطابق این قسمتی که از اول در روایت ذکر میشد که این ام بیین و رشد، یعنی این ام بیین است و اون یکی ام بیین، اونتا این بیین و سه هست و اون بیین البطلان، اگه اینجوریست دیگه شبهی در بین نبود که بعد بیاد الامور ثلاثه. این تسلیس هم خودش دلیل بر این است که مورد شبهه را در روایت ذکر میکنه. لال تسلیس الامور ثم الاستشهاد به تسلیس نبی، و بعد بگه پیغمبر اکرم امور را سه قسم کردن، دو قسم بیشتر نبود، سه قسم برای چی؟ ول حاصل ان الناظر فی الروایه یقتب ان الشاذ مما فیه ریب فیجب طرحه و هو الامر المشکل الذی اوجب الامام رده الی الله و رسوله. حاصل مطلب این شد که در روایت اگر چنون چه به هر میکنم دیده دقت نظر بکنیم، قطع پیدا میکنیم به این که مضمون این حدیث که میگد ان مجمع علیه لا ریب فیه ده شازن نادر فین المجمع علیه لا ریب فیه، این نمیخواد موافق مشهور و مخالف مشهور را دو قسم قطع معرفی کنند که بگد اون مقطوع سه هست و این مقطوع البطلان، بلکه وقتی دقت بکنیم به تعلیل که المجمع علیه لا ریب فیه معنیش نیست که اون مقابلش چیه؟ فیه ریبان، یعنی فیه شک کن. پس این لا ریب فیه دو قسم میره که بعد در تسلیس بعدن ذکر میکنه، در این لا ریب فیه هست، بگین اون رشد و بگین اون غیب، اون یه قسمش میمونه در فیه ریبان که طرف شاذ و نادره، چون در شبهه هست باید طرحش کرد، پس در تمام موارد شبهات، شبهات تحریمیه طرح لازمه، یعنی باید که احتیاط کنه. قطع پیدا میکنه انسان که شاز مما فیه ریب و از این جهت است که باید طرحش کرد، و هو الامر المشکل، این که بعد در تسلیس که امام علیه السلام واجب فرموده است رد علمش را به پیغمبر، به خدا و پیغمبر، فیعلم من ذالک، من ذالک کله ان الاستشهاد به قول رسول الله فی التسلیس لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. حاصل همه این حرفا بالاخره این شد که ما در موارد شبهات باید احتیاط بکنیم. چرا؟ برای اینکه فیه ریبون، ما در موردی که لا ریب فیه عقد میکنیم، اونجایی که فیه ریبون باید احتیاط کرد و رد علمش رو به خدا و رسول کرد، چون در تسلیس ذکر شده است الا ما وجوب الاحتیاط، که این استشهاد به قول پیغمبر تمام نمیشد مگر اینکه احتیاط در شبهات واجب باشد و لازم باشه که ما از اطراف شبهه اجتناب بکنیم. مضافاً الی دلالت قوله نجا من المحرمات بناءً علی ان تخلص النفس من المحرمات واجب، و قوله وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب تا اینجا استدلال ما به اون قسمت فإن المجمع علیه لا ریب فیه و تطبیق تسلیس که در عبارت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نقل شده، تطبیق این تسلیس بر این مورد، ما استدلالمون اینجوری شد که دو روایت، یکیش مشهوره یکیش شاذ، به مشهور اخذ بکن و شاذ رو ترک کن. چرا؟ چون که مجمع علیه که طرف مشهوره لا ریب فی، پس در اون طرف ریب است. خب تا اینجاش هنوز استدلال تمامی. بعد میگه الامور ثلاثه، سه قسمه، بین اون رشد و بین الغی، در یه قسمت شبهات، شبهات رو ترکش بکن، رد علمش به خدا پیغمبر بکن، کسی که ترک بکنه را از محرمات نجات پیدا میکنه. درسته؟ خب از این استفاده میشه که در مورد شبهه که گفته از عمل نکن، از جهت اینه که بین اون رشد و بین الغی نیست، پس باید ترکش کرد برای خاطر اینکه داخل میشه در اون قسم مشکل و قسم شبهه که گفته ترکش بکن. از مجموع اینها استفاده میکنیم که پس در موارد شبهات ما باید احتیاط و توقف بکنیم. درسته؟ این یه طرز استدلال. یه طرز دیگه استدلال همونیست که آسونتر از این قسم هست و اونه که هلک من حیث لا یعلم نجا من المحرمات، و اگر چنون چه اگه در شبهه ترک بکند از محرمات نجات پیدا میکنه، اگه واقع بشه به محرم میفتد و هلک من حیث لا یعلم. بنابراین که ما لازم باشد که یه کاری بکنیم که هیچ وقت در حرام نیفتیم. درسته؟ که اگر واجب باشد این مطلب که ما یه جوری زندگانی بکنیم که هیچ وقت در حرام نیفتیم. روی این مبنا این استدلال باز تمام میشه. برای اینکه دو جور ما میتونیم این محرمات رو تصور کنیم. یه قسمی هست که خب خداوند یه چیز رو حرام کرده است، اگه چون من یقین پیدا کردم این حرامه اجتنابش میکنم، درسته؟ و تکلیف اصلا برای اینه که در مواردی که انسان میدانه این تکلیف از طرف شرع بهش متوجه هست مراعات میکند و انجام میده، اگر واجبه به جا میاره و اگر چون چیز حرام است ترکش میکنه. این یه قسم تصور تکلیف و محرمات. یه صورت تصور هست این است که بگیم نه، شارع محرماتی دارد و من در مشیم، در طریق زندگانیم باید یه جوری عمل بکنم که هیچ وقت به حرامی نیفتم، حتی من غیر علمه، درسته؟ به حرام نباید من بیفتم. اگه اینو گفتی این استدلال تمام میشه. خوالا اگر بفرمه اخبارینه بگه که در تحریمیات اصلا بعضی اینجوری است که ما باید جوری عمل بکنیم که به حرام نیفتیم. خب اصل حرج یه مسئله دیگه است. جوابش میده نه، اصل حرج نیست. بر فرض اصل حرج باشد، اصل حرج در کیفیت امتثال است، درسته؟ و نه در تکلیف. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه جعل حرجی نداریم، اما شما در امتثال نباید به حرج بیفتیم چیزی دید. درسته؟ در کیفیت امتثال است، نه در اصل جعل. این حالا حرفایی است که خودش یه بحث مفصلی است که آیا به ادله اصل حرج میشه تمسک کرد در موارد شبهات در اصل براءت یا نمیشه. علی ای حال این عرض میکنم که قسمت حدیث که وقع من اگر چنون چه در شبهات اجتناب کرد این از حرام دوری کرده است و اگر در موارد شبهات واقع شد در حرام میافتد، یه مقدمه دیگه میخواد و اون مقدمه اینه که در حرام افتادن به نحو اطلاق را ما حرام، یعنی جوری باشد که با باید در زندگیمون طوری زندگی کنیم و مشق کنیم که هیچ وقت به حرام نیفتیم. اگه این مقدمه تمام باشد این استدلال هم تمام میشه. این مقدمه اگه تمام نشود این استدلال اخیر دیگه تمام نیست. مضافاً الی دلالت قوله نجا من المحرمات که اگر ترک بکنه در مورد شبهه از حرام نجات پیدا میکند، این هم دلالت دارد بر مطلب، بنابر این که تخلص نفس من المحرمات واجب، که واجب است من طوری عمل بکنم که از محرمات خلاصی داشته باشم و هیچ وقت به حرام نیفتم. و قولی و غافل محرمات که اگر وارد شبهه در میده علیه علم، این هم باز رو هم ابنا که اون مقدمه را لازم دارد. و دون هازاف الظهور النبوی المروی عن ابی عبدالله علیه السلام فی کلام طویل و قد تقدم فی اخبار توقف و کذا مرسلت صدوق عن امیر المومنی علیه السلام ول جوابن ما ذکرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن شبهه ارشادی یون لحرز المذرت المالت فیها. فرماد که این مقبول عمر ابن حنزله به این ترتیبی که گفتیم و استدلال به تسلیسی که از پیغمبر اکرم رسیده است در اینجا، این یه نحو ظهوری پیدا کرد برای ما، یه نحو ظهور آورد که در موارد شبهات باید احتیاط کرد. کمتر از این مقدار از ظهور این دوتا حدیث است که سابقا ذکر کرده ایم، درسته؟ که در موارد شبهه امر میکند به توقف و احتیاط و معلل است که عرض میکنم که اگر چنانچه در موارد شبهات ما ترک بکنیم بهتر از نسکر هلاکت واقع بشی، که باید تو بودی سابق خوندیم، درسته؟ فرمان این ظهورش از او کمتره. چرا؟ برای اینکه این زیل که میگو اگر شما شبهات را ترک بکنی بهتر از این است که در هلاکت در هلاک بیفتی، مراد از این هلاک چیه؟ سابقا گفتیم مراد از هلاک هلاک اخروی اگر باشه، خب ما در مورد شبهه قطع به عدم هلاک داریم، و اگر مراد ضرر دنیوی باشه این خودش یه مقدمه دیگه میخواد که بگیم که واجب از دفع ضرر محتمل دنیوی، و اگر مقدمه رو نداشته باشیم این استدلال به درد نمیخوره. پس این قسمت از حدیث هم یه ظهوری کمتر از ظهور این روایت تسلیس برای ما پیدا میکنه. دون هاز از ظهور در نبوی که دون، یعنی در این روایتی گفتیم ظهور نبوی مروی نبی عبدالله علیه السلام در کلامی که سابقا خوندیم به طولش و قد تقدم فی اخبار توقف، و همچنین مرسله صدوق که قبلا خوندیم ان امیر المومنین علیه السلام که معلل بود این روایات، معللش علت علتی هم که در ذکر کرده بود این بود که اگر چنانچه بله در شبه را ترکش بکنه بهتر است که در هلاک واقع بشه. و هلاک را اونجا دو قسمش کردیم، آیا مراد هلاک دنیوی است یا هلاک اخروی. اگر هلاک اخروی است ما شبهه‌ای نداریم، و اگر هلاک دنیوی است یه مقدمه دیگه لازم داره که خب برای دیگه ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. و الجواب عن ما ذکرنا سابقا که امر به اجتناب از شبهه که در اون روایات هست، این که میگفت که از شبهه اجتناب بکن، قف عند الشبهه فان الوقوف في الشبهات خير من الاقدام في الهلكات، این قف عند الشبهه امر مولوی نیست، امر ارشادی است. ارشاد به چی؟ که در هلاک نیفتی. هلاک دنیاوی یا اخروی؟ اون جوابی که گفتیم ارشادی است، به تحرز از مضره ضرری که احتمال داده میشه در مورد شبهه. فقط یکون المضره عقابا فین ازن و این ازن فل اجتناب لازم، و قد یکون مضره اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكه كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمه اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم. فرمود که این امر قف عند الشبهه مولوی نبود تا شما بگید در موارد شبهات حتما من باید احتیاط کنم، بلکه ارشادی بود. ارشاد به چی؟ به این که مواظب باش در هلاک نیفتی، و سابقا خوندیم اینا رو. خب گاهی هلاک که این ضرر است عقابه، بله در اینجا اجتناب لازم است، و گاهی این مضرت یه مضرت دیگری است غیر عقاب، فلا عقاب علی ارتکابها، اینجا دیگه عقابی بر ارتکاب این شبهات نیست رو فرض این که ما در هلاکت هم واقع بشیم. چرا؟ برای اینکه عقاب دنیوی است، هلاکت دنیویه این با عقاب اخروی همچون ملازمه ای ندارد، مگه اینکه اون مقدمه اثبات بشه که دفع ضرر محتمل دنیوی هم لازمه، اون ثابت نشده. و حل مشتبه به حرام که اینجا موردی که مشتبه به حرام است، این دو احتمال در این ضرر هست، در این شبهه است. برای اینکه احتمال نمیدیم وقوع در عقاب را، ما که احتمال نمیدیم که در شبهات تحریمی عقاب داشته باشیم. چرا؟ چون سابقا بیان کردیم ما قطع بعدم عقاب داریم، شبهه‌ای در کار نیست. احتمال داده نمیشد وقوع در عقاب رو فرض این که حرام باشد اتفاقا، در واقع حرام بوده است ولی الان من شبهه دارم اینجا عقاب داشته باشم، این را یقین داریم به این که نیست. و سابقا هم اثبات کرده ایم. چطور اثبات کردید؟ لقبح العقاب علی الحکم الواقعی المجهول، چون عقاب بر حکم واقعی که مجهول است این قبیحه، حتی خود اخبارین هم اعتراف دارن و سابقا هم اعترافشون رو بیان کردیم. کما تقدم و از تبین لکن المقصود من الامر به طرح شبهات لیس خصوص الالزامی فیکون هین ازن فی مناسبت ذکر کلام النبی صلی الله علیه و آله المسوق للارشاد انه اذا کان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحن تفسیان عن الوقوف فی مفسد الحرام فکذلک طرح الخبر الشاذ واجبون لوجوب التحری عن تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو ابعد من الریب و اقرب من الحق. بفرمایید که وقتی معلوم شد که این طرح شبهات در این روایت هم که ذکر کردیم امری که شده است، امرش ارشادی است، مولوی نیست. خب وقتی امر ارشادی شد، این اخبار از اینجا شروع کرد مرحوم شیخ جواب اخبار تحصیل صدرت میده. وقتی معلوم شد که در موارد شبهات شارع که میگه قف عند الشبهه فان الوقوف في الشبهات خير من الاقدام في الهلكات، این قف مولوی نیست. و امر به توقف ارشادی است و مولویتی نداره. ارشاد به چیه؟ ارشاد به این است که مواظب باش در موارد شبهات در هلاکت نیفتی. اینطور اگر ما این رو فرضش کردیم، حتی در اخبار تسلیس هم همین حرف رو میزنیم. اخبار تسلیس که میگه امرون بینون رشد و امرون بینون غیو اینا را اون یتبع و اینم یجتنب، و در شبهات اگر چنون چه شبهات را ترک کرد نجامن المحرمات، درسته؟ و معلوم میشه ترک شبهه خودش موضوعیت نداره، ترک شبهه به خاطر نجات از محرمات است که امر بهش شده است. پس این هم ارشادی میشه. ارشاد به چیه؟ ارشاد است به مرشد و الیهش. اگر مرشد و الیه محرمات ثابته باشه، این شبهه درش استفاده نمیشه که احتیاط درش لازمه. و اگر چنانچه نه، احتمال حرمت در اینجا هست، اینا یقین داریم به این که این شبهه‌ای نیست تا اینکه این قسمت حدیث بگیردش، یقین داریم به اینکه بیان الرشد است یا بیان الغیه است، اینطور که عقاب ندارد بالاخره. وقتی معلوم شد که مقصود از امر به طرح شبهات خصوص الزامی نیست، که حتی وقتی میگد امرون بیگنون رشد و فیوتبع امرون بیگنون غیو فیوشتنب و شبهات، مگر شک در استحباب شبه نی؟ خب شک در استحباب شبه است، اونجا هم باید چیزش کرد؟ احتیاط کرد. اونجا احتیاط واجب نی با اینکه شبه صادقه. پس معلوم میشه این ارشادیه، مستحبات رو میگیره واجبات رو هم میگیره. اگه اینطور شد این از استدلال میفته، برای اینکه این دو احتیاطی در شبه ما استفاده نکردیم که خصوص الزامی نیست. فیکون هینه ازن در مناسبت ذکر کلام نبی که حضرت استشهاد کردن، المسوق للارشاد که اون کلام پیغمبر هم ارشادی است، مناسب اینجور میشد انه اذا کان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحن، اونجایی که اجتناب از مشتبه به حرام راجح باشه، خب تفسیان عن الوقوع فی مفسده الحرام، برای اینکه نیفتیم در مفسده حرام، راجح هست اما لازم نیست. خب در خبر شازم همینطوره. پس حاصل میخواد ایشون بفرماد که ما از این روایت بیشتر از رجحان استفاده نمیکنیم در اخبار تسلیس، الزام استفاده نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه بین الرشد و بین الغی این معلوم و عرض میکنم که واجبات رو میگیرد، مستحبات رو میگیرد، محرمات رو میگیرد، مکروهات رو میگیرد. بین الرشد واجب و مستحب، بین الغی محرم و مکروه، اینا رو میگیرد. درسته؟ شبهات هم همه اینا رو میگیرد. یکی از موارد شبهه شک در استحباب است، که از موارد شبهه شک در کراهته. آیا در اینجا احتیاط لازمه؟ احتیاط در اینجا لازم نی. پس معلوم میشد که اصلا این تسلیس و استشهاد به قول پیغمبر اکرم برای ارشاد به همین مطلب است که راجح است در موارد شبهات شما مواظب باشی در مقصده حرام واقعی نیفتی. در خبر شازم که فرموده است به اینکه طرح کن خبر شاز را، همینه مخواد بگه، بیش از این استدلال نتیجه نمیده. فکر زالک طرح خبر شاز اینم واجب است، برای اینکه تحری اند تعارض الخبرین فی تحصیل ما هو ابعد من الریب لازمه. یعنی باید بریم فحص بکنیم که کدام یکی از اینها از ریب و شک دورتره و نزدیکتره به حق است. چون ارشادی وقتی شد، ارشاد به مستحبات و ارشاد به واجبات و محرمات و مکروهات همه هست، اینجاش واجب میشه، جای دیگهش رجحان پیدا میکنه مستحبه. از لو قصر فی ذلک و اخذ بالخبر الذی فیه الریب احتمل ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجه، یا احتمل ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجه له، اگر چنانچه تقصیر بکند در این مطلب، نره فحص بکنه و اخذ بکند به اون خبری که درش ریب هست، خب احتمال میدیم که این تقصیر کرده باشد و حجت رو اخذ نکرده، باید اون رو اخذ کرده باشد که حجت این کار رو نکرده است. احتمال میدیم که اخذ کرده باشد به غیر ما هو الحجه له، فیکون الحکم بهی حکمن فی غیر طرق منصوبه، این حکمی کرده است حکم در غیر طرق منصوبه از قبل شارع است. فتعمل اینجا اشاره به اینه که بالاخره شما میخواید ارشادی کنید این حکم را یا مولوی. اگر چنانچه ارشادی میخواید بکنید، دیگه مرشد و الهی را باید حساب بکنید، نباید برید سراغ این که این رجحان است و رجحان در بعضی موارد مستحب، در بعضی موارد واجبه. این قسمت این بود دیگه که رجحان بعضی جا مستحب، بعضی جا واجبه و این استدلال تمام نمیشه. درسته؟ شما این ارشاد رو که میخواد بفرمایید و تسلیم هم شدید که مطلب ارشادی هست، اگر اینجوریست پس چطور میفرمایید این رجحانه؟ رجحان است و گاهی مستحب است و گاهی واجب هست. اگه بنا شد ارشادی شد، مرشد الهی باید حساب کنید چیه؟ مرشد الهی اگر عقاب اخروی است، احتمالش رو نمیدیم، پس این میره داخل بینون عرض میکنم اقابه، یا اقاب دارد یا بینون عدم و اقابه مثلا. و اگر اقاب نیست و این هلاکت دنیوی و ضرر دنیوی هستش، خب اینم تا مقدمه دیگهش اثبات نشد، این به درد نمیخوره، این استناد، این استدلال به درد نمیخوره. بنابراین از ناحیه ارشاد اگر مطلب تمام شد، دیگه نوبت به رجحان این حرفا نمیرسه. و یعید ما ذکرنا، که اون قسمتش ان شاء الله فردا.